بسم الله الرحمن الرحيم. اساتید روایاتی که به این شکل بحث کردیم که فکر قاعده در باب تکسب ذلت نجس مانع این نیست و اگر منفعت محلله ای داشته باشد اساتید که امکان داره. قاعدش این بود و تا احسان شاردانم رو بیان کردیم که بعد گفتیم روایاتی در بحث هست که باز ببینیم اون روایات چه مفادی رو میرسنن. این روایات رو که در باب 6 و 7 ابواب ما یکتسب و بهبود مراجعه کردیم، چند روایات هم در اشعار که مستدرک و اینا هم هست که نقش شده در همین ابواب، اما اونا همه که معتبر نیست، مضمون جدیدی هم غیر از اینها نداره، ولی حالا ما این اونها رو دیگه نیاوردیم. این روایات یک بار دیگه از من سندی من یک مروری داشته باشم بعد برگردیم به دلالی، بحث دلالی. باب 6 از شبت که 5 حدیث اول باب 6 یعنی از حدیث 1 تا 5 با بحث ما مرتبط بود. حدیث اول از این سندی معتبره، فقط نکته‌ای که داره این است که اینجوره: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن معاویه بن وهب. این علی بن الحکم مشترک بین دو یا سه علی بن حکم، دو علی بن حکم و یکیشون موثقه یکیشون موثق نیست، ولی در اینجا علی بن حکم موثقه برای اینکه احمد بن محمد بن عیسی ازش نقل کرده و هر جا که احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم نقل بکنه این حاکیت اینه که اون علی بن حکم موثقه. این نکته در حدیث اوله و لذا تردیدی که در باب علی بن حکم بود به این شکل فرمودن رفع میشه، یعنی علی بن حکم مشترکه اما تمییز داده میشه به راویش که اینجا احمد بن محمد بن عیسی هست، ولی اون حدیث اول میشه معتبر. حدیث دوم هم که اشکالی نداره در اعتبارش و هم اون علی بن ابراهیم هاشم رو توصیف کردیم، هم این که اینجا ابن عدی عمیره که اسناد موثق از باب قاعده تبدیل سند در این جا وجود داره، لذا حدیث دوم هم معتبره. که البته حدیث اول دوم از شبد که مستقیم در باب بیع نبود، بلکه دلالت میکرد که انتفاع به متنجس از طریق استصباح جایزه، یعنی ولو اینکه نمیشود اون رو خورد اما انتفاعات محلله ای دارد و اگر اقای خصوصیت هم بکنیم در واقع یفته میشه که خب انتفاعات محلله جایزه تر میکنه. این هم از شبت که حالا این دو روایته. روایت سوم ظاهرن اعتبار نداشته باشه، البته جای یک تأمل بیشتری داره، ولی ظاهرن اون ابن رباطش اعتباری نداره. روایت چهارم باز اینطوره که و انهو عن احمد المیسبی عن معاویه بن وهب و غیره. اینجا حضرت امام هم دارن این نکته رو که این احمد المیسمی احمد المیسمی هم یکی دوتا داریم، ولی اینجا از طریق همین راوی و مروی ظاهرا احمد بن حسن بن اسماعیل میسمی که اگر این باشه اون وقت پرسته خاص داره، ولی دو حدیث چهارم معتبر میشه. حدیث پنجم عبدالله بن جعفر فی قرب الاسنا عن محمد بن خالد التیالسی عن اسماعیل بن عبدالخالد. اینجا این محمد بن خالد التیالسی توصیف خاص نداره، فقط در رجال کامل زیاراته. از اون باب میشه این رو توصیف کرد که اونم رو قبول نداشتیم. بنابراین در اینجا روایت اول و دوم و چهارم معتبره و از شاید که بله روایت سوم تردیدی داشتیم که فکر میکنم معتبر نیست، در این حال باز حالا نرسیدم که کامل اون رو ببینم. بله اون روایت از چقدر که سوم باب هست هم که گفتیم معتبره و از چقدر که اون روایت چهارمش البته معتبر نیست، مرسله ابن ابی عمیره. روایت پنجم هم اختلافیه که حالا ظاهرا معتبر نباشه. این بررسی اجمالی سند روایات است که دیروز خواهیم. خب از شاد که این روایات اگر ما از شاد بحث سندی رو دقت نکنیم و اینها رو بخواهیم دستبندی بکنیم، در حقیقت می شود اینها رو همطور که آیه خویی دارن می شود اینها رو در سه طایفه قرار داد. یک طایفه روایاتی که بیع از شود که بیع را بیع اینها را جایز تجویز میکنه، از شود که مطلقا اون رو تجویز میکنه. بله تجویز میکنه. مثلا روایت از شود که بله همین رو حالا شاید تو اون روایات دیگری باشه که اینجا نیست تو مستدرک و این فاکت. حالا نه روایت سوم اینجا غیب داره و اصفج بهی و اعلم هم اضافه کرد، مثل تو اون روایاتی که حالا معتبرم نیست در اونجا اونا رو نقل کرده که اینجا نیست. حالا تو خود اثبات ایشون اینجا این شکل آوردن که روایاتی داریم که مبتد می شود فروخ قید نده، روایاتی هم داریم که مطلقا میگه فروخته نمیشه و فروشش درست نیست. مثلا همون روایت از شود که فرض کن روایت چهارم باب هفتم که داره یدفن ولا یوا راجعه کردید، این روایات یا روایت پنجم که داره و لا تبعه، البته اونجا داره لا تبعه من مسلمون، ولی به هر حال این روایت مطلق را ایشون میارن. بعدم روایاتی که یعنی اینجوری درست میکنن، روایاتی که مطلقا میگه جایزه، روایاتی که مطلقا میگه جایز نیست، و روایاتی که میاد میگه اگر اعلام بکنی با شرط اعلام یا به غیر مسلم فروختن جایزه. این شکلیشون تصدیل میده روایات و به این شکل و همه انقلاب نسبت اجابا معنا پیدا میکنه. این همه اکرم العلماء لا تکرم العلماء و اکرم العالم العادل میشه، این اون انقلاب نسبت اجابا میکنه. بله همون سه قصه گذاره این سه قضیه اینجا هم همینطوره. اینجوری که آقای خویی میفرمان فهمان روایاتی که میگه بیع متنجس جایز است مطلقا، طایفه دوم میگه اونی که میگه بیعش جایز نیست مطلقا، یک طایفه میگه که اگر اعلام بکنی یا به غیر مسلم بفروشی جایزه. خب اون وقت میگن اینی که میگه جایز است اگر اعلام بکنی میشه مقیده، اونی که میگه منع کرده. وقتی که مقیده روایات مانعه شد، روایات مانعه خودش میشه مقید، اونا میاد تقیید میزنه روایات مجوزه را. در دو مرحله به شکل انقلاب نسبت جمع میشه. اینجوری روایات مفصله که میگه اگر اعلام بکنی یا با دیگه مسلم بفروشی جایزه، این مقید اون مطلقاتی میشه که میگه نفروش، این میگه نه اگر اینجوری باشه بفروش ما نیمه، این اون مطلقات لا تبعه را مقید میکنه. اون لا تبعه هم وقتی که غیب گرفت میشه لا تبعه به مسلم و بدون اعلام، با این قیدها میاد اون روایات مجوزه مطلق را مقید میکنه، اون روایاتی که میگه مطلقات میشه بفروشی، میگه میشه بفروشی ولی لا تبع به مسلمی و بدون اعلام، اینجوری جمع میشه. این جمعی است که آیت‌الله داره در اینجا. اما اگر ما این جمع اگر روایاتش تام باشه، همین میگه که ایشون بفرمان، یعنی انقلاب نسبت را در جایی که سه قضیه باشه، اکرم العلماء، لا تسلم العلماء، اکرم العالم العادل، همینجور جمع میشه، مثلا اکرم العالم العادل، لا تکرم العلماء را قید میزنه، لا تکرم العلماء غیر عادل هم دار، غیر عادل با اون قید میاد، اکرم العلماء را قید میزنه. اینجا هم همینجور فرمایششون اگر صحت سندی داشت درست بود. اما در اینجا ما فکر میکنیم که اون طایفه اول و دوم، اون طایفه مطلق سند معتبری نداره، روایت معتبری که بیاد بگه که مطلقا جایزه، یا روایت معتبری که بگه مطلقا جایز نیست ما نداریم. اونی که در وسائل آمده، یکی همون لایوباء حدیث چهار باب هفت هست که میگه لایوباء، وقتی که سوال از اون میشه میفرماد که لایوباء. خب این حدیث معتبر نیست، داریم که از شبه که ابن عبی عمر از چی نقل کرده، از مرسله ابن عبی عمر معتبر نیست. بنابراین روایت مطلقی که ما در اینجا داشته باشیم نیست. روایاتی که تجویز مطلقاً بکنه که اون اصلا در وسائل میگیم، یکی روایت ظاهراً باشه که در مستدرکه و اونم سندی نداره، ولی ذات که نیازی به این نیست که، نتیجه البته یکیه، نیازی به این نیست که از که ما جمع بگیم و انقلاب نسبت و وارد این مقوله ها بشیم، برای اینکه اون طایفه اول و دومی که مطلقا بگه جایزه و بگه مطلقا جایز نیست، این وجود نداره. اونی که معتبره در اینجا این چند تا روایته، اینا هم اصلا از خودش به اول تفصیل داره. ببینید اون روایته، یعنی در حقیقت اونی که با بحث بیع مستقیم رفت داره، روایت چهارمه که معتبره و بحث بیع هم داره. اونجا می فرماد که فی جرز ما تفی زیت ما تبور و فی بیع زالد فقال علیه السلام بیعه و بیین هل من اشتراحی از دست بهده، بفروش و بیان بکن، یعنی با فرم این که بیان بشود چه داره. البته حالا این که یک نقطه بعد داریم راجع به این که حالا اون رو بعد بحث میکنیم. حالا این روایتی که در اینجا این قید رو داره و از شبت که یکی هم همون روایت معتبره سوم باب هفته که اونجا هم داره که یباع من من یستحل المیته، یباع من من یستحل المیته. این دو روایت معتبر که روایت دیگه هم همین مضمون را تایید میکنه، این روایات معتبر دلالت میکنه بر این که وقتی سوال میشه بیعش چطوره، از این تمام که با فرض این که به غیر مسلم فروخته بشه میگه جایزه، و با فرض این که بیان بشه و اعلام بشه جایزه. این خودی در این صورت میفرماد جایزه، نه دیگه اون اعلام نمیخواد، یا باید به غیر مسلم باشه یا به مسلم باشه و اعلام بشه. این جمع، این دو روایتی که جمعش اینطوره و ظاهرش هم اینه که در غیر این صورت دیگه جایز نیست. این نتیجه یکیه، چه اون انقلاب نسبت بریم اجرا بکنیم در اینجا، چه بگیم حالا اون روایات ضعیفه و همین دو سه روایت معتبر داریم که ازش تفصیل در میاد که بیعش به غیر مسلم جایزه و به مسلم هم اگر بیان بشه و اعلام بشه جایزه. این از شاید که بله اون چی که حالا از این روایات میده. خب حالا بعد از این بحث روایی که در اینجا مطرح شد، چند موضوع و مسئله در اینجا در خود مکاسب مطرح شده، به تبعش هم در کتاب‌های دیگران هم مطرح شده که باید این چند مسئله را به عنوان فروعات جدی این بحث مورد توجه قرار بدیم. یک مسئله این است که امر اول اینه که طبق همون ترتیبی که در مکاسب اومده در بیع متلجه، آیا بیع صحت بیع متنجس، خب فی الجمله بیع متنجس صحیح شد و اشارت که صحت بیع متنجس مشروط، همونطور که حالا ما تا اینجا به ظاهر میگفتیم مشروط به اینه که مثلا مشروط به شرطی و از شرط که یا اینکه نه مشروط به شرطی نیست، متنجس یا به عبارت دیگه ما اینجوری گفتیم متنجسی که منفعت محلله ای غیر از عقل سرده. آیا این میشود فروخت؟ آیا این که میشود اون را فروخت مشروط به شرط این است که قصد مثلا منفعت محلله بکنن یا قصد محرمه نکنن؟ آیا قصدی چیزی اینجا شرط این بیعه یا قصد شرط نیست؟ یه وقتی است که همینی که الان متنجسی که داره فروخته میشه هم منفعت محرمه داره که بیاد اون رو با شکل متنجس بخوره و منفعت محلله داره که بیاد استصباح بکنه و ازش در روشنایی استفاده بکنه. این که میگیم جایز، این معام فروش این جایزه، طبق هم قواعد جایز بود هم عدلن جمله میگفت جایزه. آیا قیدی به عنوان قصد منفعت محلله یا عدم قصد منفعت محرمه اینجا وجود داره یا نداره؟ یعنی میشه بگیم که مطلقا درسته حتی اگر قصد منفعت محرمه بکنه، یا اینکه نه حالا قصد منفعت محلله نکنه، یا اینکه نه مطلقا درست نیست. این معامله متنجسی که دو استفاده میشه ازش برد مقید است مثلا به اینکه قصد منفعت محرمه بکنه، مقید به اینه که قصد منفعت محرمه نکنه. آیا چنین قیدی و شرطی لازمه و باید باشه تا معامله درست بشه، یا اینکه نه هیچ کدام اینا شرط نیست و قید نیست؟ این سوال خیلی جدی است که مورد ابتلاع هم هست کاملا و به صورت جدی هم مطرحه. حتی این بحث در خود اون اعیان نجسه هم در جایی که میگفتیم جایزه بیعش اونجا هم این بحث مطرحه، این بحث در اونجا هم به صورت مستقل خیلی مطرح نشد، ولی ما حالا راجع به متنجس صحبت میکنیم، بعد راجع به اون هم در تتمه بحث میکنیم. در اعیان نجسه هم همینطوره، ما خیلی از اعیان نجسه رو گفتیم میشود فروختش، مثلا دم اینطور بود، نمیدونم میکره همینطور بود با یه قیودی. خب اونجایی که میشود فروخت فرض اینه که این اعیان نجسه یه استفاده محرمی دارن و یک استفاده محللی جواز، و ما فی الجمله گفتیم اینها رو در بعضی از موارد میشود فروخت. خب وقتی که میشود اون رو فروخت آیا مقید به اینه که خونی که داره میفروشه وقتی بیع اون صحیحه که به شرط این باشه که بره برای تزریق استفاده بشه ازش، نه برای اینکه مثلا خون رو برن پختش بکنن و بخورن، یا اینکه جاهای مرسوم کالا به صورت همراهی چیزی میپزنش رو میخورنش؟ شرط هست در صحت که قصد بکنه اون منفعت محلله، یا حداقل اینه که منفعت محلله رو قصد نکنه حداقلش اینه، یا اینکه نه وقتی که گفتیم که چون منفعت محلله ای دارد جایزه است، این به دیگه جایزه و نافذه حتی اگر قصد منفعت محرمه بکنه، بیعش از وضعی جایزه. البته اون کاری که میخواد بعد بکنه اگر انجام بده حرامه، اگر انجام نده که خب یک تجربی بوده، قصد چی کرده که تجربی هم معمولا دیگه حرامه. ولی بله تجاری حرام نیست، حرام شرعی نیست، معمولا میگن برای شیخان ها میگن هم تجاری، شما قصد گناه رو میکردید ولی هم وقت گناه از سبب که متوقع میشه گناه رو انجام نمیدید، دیگه اون قصد عقاب نداره، گناه نیست. منقصد داره، در رسائل آمده منقصد داره، از سبب که حضاظت در اون هست، نقصی در روح انسانه، اما اینکه بگیم این عقاب داره و گناه داره به ایمان گناه رو میشه میگن، معمولا میگن دیگه. حالا اگرم بگیم هست اونش خیلی فرق نیست، بگیم اونم هست ولی اون خودش گناهیه در کنار این امر، نه اینکه اون شرط این باشه وقتی میاد معامله رو باطل بکنه. اونی که اینجا در مطرح هست یک سؤال کلی اون سؤال کلی اینه که جایی که چیزی نجسی یا متنجسی هم منفعت محرمه داره و هم منفعت محلله و ما به دلیل اینکه دارای منفعت محلله است گفتیم که مالیت داره و معامله با او درسته. دقت کردید؟ خب این معامله که درسته مطلقا درسته یا مقید به اینه که متبایعین قصد از شرط که منفعت محلله بکنن یا حداقل اینه که قصد خلاف رو نکنن، قصد حرام نکنن. از شرط که در سوالی که وجود داره اونی که وقتی که به خاطر یک منفعت محلله ای مالیت داره و معامله با او درسته نجس یا متنجس یا چیزای دیگه که دو وجهیه داره با تو افهم بکتی وجود نجس وجود حلال و حرام داره. اگر معامله گفتیم درسته مطلقا درسته یا وقتی که قصد یا شرط منفعت حلال بکنن یا اینکه نه مقید به اینه که قصد یا شرط حرام نکنن، قیدی شرطی داره، یا اینکه نه مطلقا درسته. اگر بگیم مطلقا درسته اون وقت اون قصد مثلا حرام اون تجربیه، اگر کسی گفت حرامه خب حرامیه که در کنار این داره انجام میده ولی معامله رو باطل نمیکنه. اگر گفتیم حرام نیست که اصلا حرام نیست، قصد حلال هم که قطعاً واجب نیست حالا قصد کنون بکنه. این اشتراطی و تقیدی داره صحت به یکی این قیود یا نه. این یک بحث بسیار کلیست که هم در نجسه هم در متنجسه و همینطور در جای دیگه هم هست، در چیزایی که نجس و متنجس نیست ولی استفاده های دوگانه درش متصوره، استفاده های مشروع و جایز و استفاده های نامشروع و حرام. آیا اینجا ما صحت معامله مقید به یک شرط یا قصد حلال یا به اینکه عدم شرط و عدم قصد حرام یا اینکه چه چیزی میده؟ این بحث کلی منتها اونی که الان ما اینجا مطرح میکنیم ناظر به بحث متنجسه، همونطور که در مکاسب مطرح شده و بعد هم به تبع اون در قالب کتب فقهی اولین موضوعی که زیر این بحث مطرح میشه همینه، تا آیا این صحت مشروطه یا مشروط نیست. خب ابتدا را اقوال را ذکر میکنیم و بعد وارد بحث میشیم. اقوالی که در اینجا هست از که یک قول این است که افشت قول اینجا هست، قول اول این است که بیع متنجس که دارای منفعت محلله است، اینا دیگه موضوع اینه دیگه، متنجسی که منفعت محلله و ولایه داره چون این نداشته باشه که جایی بیده، بیع متنجسی که دارای منفعت محلله است جایز است مقید به این که شرط بکند در خود عقد منفعت محلله را. شرط چیزی بالاتر از قصده، نه تنها قصد کردن بلکه شرط شده در خود صیغه. حالا البته شرط گاهی صراحتن میاد در صیغه، گاهی قبل صحبت میشه و عقد مبنی علی شرط اجرا میشه. این فرقی نمیکنه در مفاهیم هم داره که گاهی شرط تصریحیه در ضمن عقد، گاهی قبل از عقد مذاکره میشه و عقد مبنی بر اون اجرا میشه. در هر حال اونطور که نسبت داده شده در مکاسب به مرحوم ابن ابلیس در سرائه گفته شده که ایشون قائلن به این که صحت معامله به متنجسی که منفعت محلله هم دارد، این صحتش مقیده و مشروطه به این که در خود عقد شرط بکنه منفعت محلله. یعنی بگم من این رو میفروشم برای این که بری از روشنایی ازش استفاده کنی، شرط بکنه یا این که قبلا با این فرضی که مذاکره کردن بیاد عقد رو بر اون اساس جاری بکنه. این میبینید شرط یه چیزی مرحله بالاتر از قصده، نه تنها در دلشون این نیت را دارن بلکه در زبانشون و صیغه از سبب که جاری میشود این شرط. این نسبت داده شده به سرائر از کلامی از مرحوم ابن ابلیس شیخ، مرحوم شیخ استفاده کرده که ایشون در سرائر قائل به این تفصیلند و اینکه صحت مشروط به شرط و اگر شرط نکنه باطل. و البته حضرت امام این نسبت این قول را به ابن ادریس در مکاسب المحرمه تشکیل کردن. حالا برای ما مهم نیست داره بیان کلام ابن ادریس خیلی شاید حالا خیلی اون تشکیل کرده که امام وارد نباشه، استظهار مرحوم شیخ شاید بهتر باشه. در هر این یه قوله که قول ابن ادریس در ترائر بنابر استظهار مرحوم شیخ، معامله که با شرط منفعت حلال باشه درسته و اگر شرط نباشه، حتی اگر قصد هم کردن منفعت معلمه، یعنی شرط نکردن جایه. اینجا شرط، بله بله دیگه، شرط میاد در بله هر دو طرف شرط میاد، او شرط میکنه، او هم با همین شرط قبول میکنه، دو طرف هم عرض مشروعه در تصور میشه. شرط نه، شرط اصلا شرط وقتی شرط که دو طرف قبول، یعنی ایجاب بیاد به او، قبول هم بیاد به هم. این یک قول. قول دوم که به مرحوم شیخ در خلاف نسبت داده شده این است که بی جایز است مقید به این که قصد بکنن متبایعین منفعت محلله را. اینجا شرط نیست، قصد کافیه، یه درجه میاد پایین تر. اگر قصد کردن منفعت محلله را از ساعت که این جایزه، ولی اون که شرط میکنه قصد کافیه. اما اگر قصدشون این نباشه، قصد حلال میکنن، حالا یا اصلا قصدی نکرده یا قصد حرام کرده، دو صورت داره، این دیگه جایزه. این تفصیل بین قصد و عدم قصد حلال میکنه مطلقا، چه حالا اون منفعت محلله نادره باشه یا شایعه باشه. نه اینجا بحث همش تکلیفی وضعیه، بحث صحت حرمت تکلیفی اینجا مداری نداریم. حالا اصلا که حالا اینو با همه دیگه، حالا بیشتر به وضعی نادره، اگر روایات رو بپذیریم وقت شاید بگیم به حرمت تکلیفی هم دیگه، اونم یکیه تکلیفی و وضعی شکیه. و اینم به برای شیخ در خلاف نسبت دیده شده. و از شرط که قول سوم یا احتمال سوم اینه که همین قول قبلی منتها با یه تفسیری میگه جایز است در صورتی که قصد منفعت محلله بکنه، منتها این در جایی که این منفعت محلله نسبت به اون منفعت محرمه نادره است، یعنی اقل و کمتر از استفاده های حلال از این عمل نسبت به اون
سیره بود دیگه این قصد لازم.
و اما اگر شایع بود این منفعت محلله، یعنی به اندازه محرمه بود یا بیشتر بود، اونجا دیگه این قصد هم لازم نیست. پس قول دوم میگه قصد لازم مطلقا، این میگه قصد لازم مطلقا اونجا که منفعت محلله اقل باشه در مقایسه با منفعت محرمه، و اما اگر اقل نیست مساویه یا اکثره دیگه این قید شرط قیدم نیست. در حقیقت این تفصیل میاد میگه که منفعت محلله یا شایع یا نادره. اگه شایع باشه اینجا درست معامله هیچ قیدی هم نداره، اما اگه منفعتش نسبت به محرمه نادره بود اینجا باید قصد بکنه. قول قبلی مطلقا میگفت چه نادر چه شایع باشه میگفت قصد لازم. اینم سومه که این حالا در مکاسبان هم نقش شده، اما این که قائلی داشته باشه حالا من ننوشتم، یادم نیست حالا شاید مکاسب بشه استفاده کرد معلوم کرد که قائل شد. خود شیخ یک کمی در یک بیانشون این رو تقویت میکنه، ولی بعد البته برمیگردم به یک قول دیگه. اصلا که قول چهارم که ظاهر بیشتر مرحوم شیخ به سمت اون گرایش پیدا کردن این است که میگن مشروطه، اما نه به صحت معامله به متنجس، مشروطه ولی نه به اینکه شرط بکنه منفعت حلال، نه اینکه قصد بکنه منفعت حلال، بلکه بیاد به شرط اینکه قصد منفعت حرام نکنه یا شرط منفعت حرام نکنه. اونی که لازم نیست قصد حلال بکنه، اونی که مضره اینه که بیاد شرط بکنه یا قصد بکنه منفعت حرام را. بگه من این چاقو رو میفروشم برای که بری فلانی رو بکشی، این نجس این خون رو میفروشم برای اینکه شرط بکنه یا قصد بکنه که بریزی توی قابلمه و همراه غذا اون رو بخوری. شرط یا قصد خلاف رو بکنه، حرام رو بکنه، اگر این باشه جایز نیست. و اما اگر اون قصد حرام نکرد، حالا چی قصد حلال بکنه یا این که اصلا بیتوجه به این داره معامله میکنه، اصلا قصدش رو بکنه میکنه، اون رو بکنه جایز. که این شرط و قیدش خود محدودتر میشه و دائره جواز وسیع‌تر میشه. اینم از شرط که قول چهارو که ظاهر مرحوم شیخ انصاری در مکاسب همینه و استدلالاتی هم برش داره که بعد بحث می‌کنیم. قول پنجم چیزی است که از ظاهر کلام انصار مکارم حفظه الله که در انوار استقاهشون آمده و اون قول هم همین مشروط بودن صحت است و عدم قصد منفعت محرمه، منتها با یک تفصیلی. همین قول قبلی است منتها با یک تفصیلی، و اون تفصیل این است که از شبت که بله اون منفعت محلله گاهی هست که از شبت که گاهی هست که منفعت محلله دخالتش در قیمت این شیء یه دخالت تام و تمامی در ارزش و مالیت شیء، در ارزش و مالیت شیء دخالت منفعت محلله، به خاطر اینکه منفعت رایجه و متداوله و شایعه هست در قیمت اون اثر داره. به حیث اینکه اون منفعت محرمه بود و نبودش خیلی در این قیمت اثر نداره. این به خاطر اینه که در حقیقت همون بیان که در اون قول سابقا بود، یعنی منفعت محرمه منفعت محلله منفعت شایعه. اگر منفعت محلله منفعت شایعه ای باشه که تأثیرش در قیمت شیء بالا و اینجوری که با منفعت محرمه باشد و نباشه خیلی در قیمت اثر نداره، به خاطر اینکه منفعت محلله شایعه و راغب زیاد داره، این میشه در اینجا هیچ قید و شرطی وجود نداره. اما اگر نه، منفعت محلله منفعت از شبت که نادره ای یا منفعتی که مالیت شیء را خیلی میاره پایین، منفعتی که مالیتش خیلی میاره پایین، مثل که ببینید شما الان همینطوره، مثلا فرض کن دیگه روغن گاهی مثلا یا مواد غذایی میاد فاسد میشه، با اینکه فاسدم شده در اینا میان قیمت داره و میخرن و استفاده هایی مثلا در کود در چیزایی ازش استفاده میکنن، توجه کردید؟ ولی این قیمت حالا که فاسد شده با اینکه منفعت داره، ولی این منفعتش منفعت خیلی نادری است و قیمت رو خیلی میاره پایین. اینجا اگر منفعت محلله اینطور باشه که حالا که نمیشود این رو خورد، میشه این رو در مثلا عطر استفاده کرد یا در روشنایی استفاده کرد، ولی این دیگه خیلی زیاد راغبی نداره، قیمتش میاد مثلا از 100 تومن میاد میشه 1 تومن، این قد میاد پایین. در اینجا اون وقتشو میگن با قصد منفعت محرمه نکنه، قصد منفعت محرمه نکنه. تقریبا نظیر اون تفصیلی است که در قول سوم میگفتیم، مثلا اونجا قصد حلال بود، اینجا عدم قصد حرام. برام جناب آقای مکارم می‌فرمان که نباید قصد بکند منفعت حرام را، منتها در اونجایی که منفعت نادره هست نباید قصد منفعت حرام را بکنه.
منفعت حرام نیست
چی؟
نادره
نه، اونجایی که منفعت نادره محلل داره بفروشه با قصد حرام، بفروشه برای اینکه شرط بکنه یا قصد بکنه که اون استفاده حرام ازش ببره با یه قیمت بالایی، این میگه درست میگه. پس قول چهارم این بود که مطلقا مشروط به عدم قصد و شرط منفعت حرامه. قول بعدی که قول پنجمه قول آقای مکارم میگه که اونجایی که منفعت نادره هست مقیده به اون غیره. وقتی که منفعت حلال یک منفعت نادره ای مقید به این است که قصد و شرط حرام نکنه. اما این منفعت حلالی منفعت شایعی رغبت برش هست، پول براش داده میشه، اینجا اگه قصد حرام هم بکنه مانعی نداره، چون منفعت حلال خودش اینجا چی میشه. علتش هم اینه که حالا بعد توضیح میدیم، علت اینه که ایشون میگه که اگر بیاد در اونجایی که قصد حلاله و نادره و قیمت پایین داره قصد حرام بکنه و به قیمت بالا بفروشه، این میشه اکل مال بباسته. اما اگه منفعت محلل از شایع از تو قیمتش رو بالا نگه میداره علارغم اینکه منفعت حلال حرام یه بخشش هم حرام شده، اینجا دیگه قصدی و قیدی و شرطی نیست. این هم قول آقای مهدانی میگه، قول پنجمه. و ملاحظه میکنیم که از شبت که اینا همه میگفتن مقید است یا به شرط یا به قصد حلال یا به عدم قصد حرام، منتها اینکه پنج تا قول شد برای اینکه قول سوم و پنجم یه نوع تفصیلی نسبت به قول دو و چهار بود. این پنج قول، قول ششم که به مرحوم ایروانی در حاشیهشون نسبت در همین بحث در حاشیه مفاصل نسبت داده شده، منم از قول‌ها دیدم، حاشیه را بودم که نازستم ولی ندیدم، این است که میگه که از شبت که مشروط هست صحت معامله متنجس به این که در جهت حرام استفاده نکنه و در جهت حلال استفاده بکنه. اما نه اینکه این مشروط به اونه به نحو شرط متأخر، نه اینکه مشروط به قصد حلاله یا عدم قصد حرامه یا شرط حلاله، بلکه مشروط به اینه که در آینده اونجوری ازش استفاده بشه. اصلا قصد فرسته مثلا غافل هم از این مسئله هست، مهم اینه که ببینیم بعد چی اتفاق میفته. اگر بعد این رفت از این چاقو استفاده حرامی کرد، به مورد مثال در اونجا میگن، یا اینکه این متنجس آمد خورد، این نشون میده که معامله باطل بود. اصلا کار به قصد او نداریم که چه قصدی کرده، بلکه باید ببینیم در آینده چی میشه. اگر در آینده تو راه حلال استفاده شد این معامله درست، اگر تو راه حرام استفاده شد معامله حرامه. این میشه مشروط به شرط متأخر. مثل همون اجازه در بیع فضولیه، میگه که بیع فضولی بنابر که بگیم مشروط به شرط متأخره، میگه که این معامله که من الان آمدم ضبط ایشون رو به شما فروختم، این مشروط به اینه که بعد ایشون اجازه بده. اگر بعد من چه قصدی کردم اونا مهم نیست، مهم نیست که در واقع چی اتفاق میفته. اگر جناب آقای آشنا بعد اومدن اجازه دادن، معلوم میشه معامله من، عقد من، ایجاب و ایقار قبول ما درست بود. اگر بعد این اجازه نبود، معلوم میشه اون کار باطلی بود. اینجا هم همینطوره، کار به کشف میکنه، شرط متأخر همیشه کشف میکنه. که این در اینجا میگیم که قول ششم میگه که اصلا ما کار نداریم که قصد بکنه یا قصد نکنه، هر چی میخواد قصد بکنه، قصد حرام بکنه، خب قصد نداریم. در آخر کار باید ببینیم استفاده چه استفادهیه. حتی اگر من قصد حرام کردم در این معامله، ولی هنگام استفاده اینو در مسیر درستی بهره بردن، معامله درسته. و بالعکس اگر قصد حلال کردم، شرط حلالم کردن، ولی وقت استفاده آمدن این رو در مسیر حرام بهره بردن، این معلوم میشه معامله باطله. قصد محور صحت و بطلان نیست، استفاده واقعی آخر کار ملاک صحت و بطلانه. اگر در آخر در مسیر صحیح استفاده شد، کشف میکنه که این معامله درست بود. اگر در مسیر ناصحیح استفاده شد و غیر مشروع استفاده شد، میفهمیم معامله باطل بوده. قصد هر چی میخواد قصد کرده، هر چی میخواد
روز باید من این را دارم که یه سال دیگه اون مشتری مثلا در ما حرام نداریم، این باید من هم کرده رو کنیم.
خب حالا این بحث حکم شد، حالا این حکمه، حالا فعلا که اصلا بحث نمی کنیم، داریم قول رو تحریف می کنیم، حالا عدلاش رو بعد باید صحبت کرد.
مالک میشه نمیشه باید
ملکیت معلقه داره، این بحث باب فضولیه. در باب فضولی و وقتی که اینو میفروشه اون مالک میشه نمیشه. اگر کشف حقیقی و حکمی یا چند تا احتمال در بابش هست، ولی از شبت که اگر اومد تصرفی کرد و بعد اون در مسیر درست اجازه داد یا اینجا در مسیر مشروع استفاده شد، میگیم تصرفش هم درست بوده. اگر نه این تصرف درست نیست و ضامن است. این هم نکته‌ایه که مرحوم ایروانی داره که قول ششم میشه. قول هفتم دیگه روشنه. قول هفتم اینه که ما هیچ یک از این قیود شرایط رو بگیم نیست. معامله با متنجسی که منفعت حلال داره این جایزه، چه قصد حلال بکنه یا حرام بکنه، چه شرط حلال بکنه یا شرط حرام بکنه، چه در آینده استفاده حلال بشه یا استفاده حرام بشه، فرقی نمیکنه، معامله درست بده. البته اگر در آینده استفاده حرام بکنه خب گناه کرد، اگر قصد حرام بکنه قصد حرام بنابرای تجدی خب بازیم تجدی حرام حرام، اگر حرام نیست حرام نیست، اون تکلیف جداست، معامله مقیده به اون نیست. این قوله که این قول ظاهره، یعنی مرحوم آقای خویی و هر شبت که و همینطور از آقای تجدی رحمت الله علیه ما این ظاهرشون اینه. امام هم در مقام استدلال اولیه همین نظر را پذیرفته. البته آخر کلامشون در مکاسب معظم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از این برگشتن به یک احتیاط واجب، که احتیاط واجب اینه که قصد حرام نکنه. آخرشون چون احتیاط واجبی دارن که قصد حرام نکنه، گرچه در مقام استدلال بیشتر به اون همین قول هفتم تمایل پیدا کردن، ولی به شکل احتیاطی نظیر اون قول مرحوم شیخ رو خواهش شدن که قول چهارم بود. امام ابتدا ظاهرشون همین قول هفتمه، ولی در پایان تمایلی به قول چهارم پیدا میکنن و هماهنگ میشن با مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه.
قول هفتم هست بعدش قول چهارم
بله نظر من فرق نکنه. بله تقریبا بله همین شده. این از شبات که اقوال در مسئله که دیگه الان روی اقوال اونا می دقتی بکنید دیگه.